پیک فرهنگ.
بهرام بیضایی کارگردان 72 ساله سینما و تئاتر ایران که از پاییز گذشته برای تدریس به دانشگاه استنفورد ایالت کالیفرنیای آمریکا رفته است، به تازگی تدریس کلاسی را به زبان فارسی در بخش ایران شناسی این دانشگاه آغاز کرده است. کلاسی به نام چرخه فرهنگ. اکنون دانشجویان این دانشگاه و دیگر ایرانیان علاقمند خود را برای حضور در سومین جلسه کلاسی آماده می‌کنند که استاد آن در پی انقلاب فرهنگی ایران اجازه تدریس در دانشگاه‌های ایران را نداشته است. حاصل نزدیک 5 دهه تلاش بهرام بیضایی از اعضای اصلی کانون نویسندگان ایران در سال 1347، بیش از 50 فیلمنامه، بیش از 30 نمایشنامه، تندیس زرین خانه سینما در سال 1380 برای فیلم سگ‌کشی و 16 بار دیگر نامزدی برای تندیس زرین و گوی بلورین و چند پژوهش است و البته بیش از 20 فیلم که از الف تا یای آن را به عهده داشته است یا به کارگردانان دیگر در تدوین آن کمک کرده است. علاقمندان به سینمای ایران به ویژه فیلم‌های رگبار، چریکه تارا، مرگ یزدگرد، باشو غریبه کوچک، شاید وقتی دیگر، مسافران و سگ‌کشی را از او بیاد دارند. اما آنچنان که عباس میلانی، مدیر گروه ایرانشناسی دانشگاه استنفورد به پیک فرهنگ می‌گوید، در اولین جلسه کلاس به زبان فارسی، تازه‌ترین فیلم کوتاه بهرام بیضایی قالی سخنگو ساخته سال 1385 به نمایش گذاشته شد. آیا عباس میلانی، این برنامه‌های سخنرانی آقای بهرام بیضایی توی دانشگاه استنفورد 10 سخنرانیه، برنامه از چه قراره؟
دانشگاه استنفورد و گروه ایرانشناسی دانشگاه که من مسئولیتش دارم از آقای بیضایی دعوت کرده برای 1 سال در دانشگاه ما استاد مدعو باشم. کلاس‌هایی برای دانشجویان ما به زبان انگلیسی تدریس می‌کنم، ولی متوجه شدم که در جامعه ایرانی این منطقه و در برخی از دانشجویان ایرانی دانشگاه استنفورد اشتیاق فراوانی هست که از حضور ایشون استفاده بکنند، ولی به زبان فارسی. کلاس هایشون به زبان انگلیسی است. از ایشون خواهش کردیم که یک کلاس 10 هفته، دقیقاً 1 ترم دانشگاه استنفورد، برای جامعه ایرانی این منطقه و دانشگاه در مورد سینما و تئاتر ایران تدریس بکنن. به ایشون تقبل کردن. عنوان کلاس هست چرخه فرهنگ. تو جلسه‌اش تا به حال برگزار شده.
در این 2 جلسه چه مسائلی مقولاتی مطرح شده؟
در اون جلسه اول فیلمی که 8 دقیقه است رو نشون دادن، در مورد یک نقش قالی ویژه هست که در برخی از قالی‌های ایران دیده میشه. محورش درخت سخنگو هست، از مفاهیم و تمثیل‌های اساطیری ایران هست و ایشون اون قالی رو و قالی‌های دیگری رو که بر همین منبال بافته شده و واقعاً شاهکارهای هم هنر قالی بافیان و هم شاهکارهای این فکر اساطیری نشون دادن و حلاجی کردن و انقدر فیلم زیبا بود که هزار خواهش کردم بار دوم بعد از توضیحات ایشون هم نشون داده بشه که با اون توضیحات یک درک تازه ای از فیلم پیدا بشه که شد. جلسه دوم شروع کردن به تاریخ سینما از آغاز تا حول و حوش انقلاب رسیدن و کل سابقه سینما رو، چطور مظفرالدین شاه خیلی علاقه به این ماجرا داشته، در برخی از کارهای دیگری که در اون زمان شد، اولین فیلمی که در ایران ساخته شد و به گفته ایشون خیلی ارزشمند هست، بکر از لحاظ موضوعش، گرچه کارهای دوربینش ناپختگی‌های داره، و همین توضیحاتی دادن تاریخی در مورد تحول و تطور سینمای ایران. حالا 2-3 جلسه آینده فکر کنم هم مربوط به تحول سینمای ایران در حول و حوش انقلاب و بعد از انقلاب خواهد بود.
یکی از حاضران در جلسه دوم، آقای میلانی، میگفت درباره پدیده معروف به فیلم فارسی هم صحبت شد و بهرام بیضایی نقل مفهوم توضیح داد این واژه به دور از ارزش داوری و قضاوت بد کاربرد داره و صحبتی کرد از یک تقلب تاریخی به توصیف او که ایرانیان گاهی یا اغلب زمین این که پدیده‌ای بخشی از فرهنگ و زندگیشونه ناگهان روش خط میکشن، انگار نبوده و نیست، مفهومی شبیه به این کم و بیش. توضیح بیشتر در این باره میدین آقای میلانی؟
توضیحی که ایشون دادن در باب چگونه پیدا شدن این مفهوم هست. ما فیلم فارسی داشتیم و داریم، ولی فیلم فارسی مفهومی بود که به گفته ایشون اول بار توسط یکی از منعقدین سینمای ایران که تحصیلات اکادمیک داشت، دکتر طاووسی، مطرح شد و در آغاز بار الزاما منفی نداشت. مراد آغازین این مفهوم قضاوت اخلاقی یا زیبای شناختی نبود، صرفا به یک سنتی در سینما اشاره میکرد که ملهم از فیلمهای مصری بودن، ملهم از فیلمهای هندی بودن، ملهم از فیلمهای ترکی بودن و خیلی با ریزبینی که ویژه کارهای خودشون هست توضیح دادن که چطور در دوران که فوزیه ملکه بود فیلمهای مصری در ایران خیلی نمایش داده میشد و مایه های اون نوع سینما در پیدایش این فیلم فارسی تأثیر گذاشت. بعد فیلم های ترکیه که دوباره در آغاز خیلی مؤثر بود و فیلم های هندی و نقطه عظیمت این مفهوم اون قضاوت روشن فکرانهی که بعدها پیدا کرد و درش مستتر بود، نوعی تحقیر و نوعی نگاه از بالا به این نوع فیلم ها. ایشون معتقد بود که هم کار نادرستی است، هم برخورد غیر دموکراتیکی است و هم یک نوع قضاوت قالبی رو جانشین قضاوت مورد به مورد در باب هر یک از این فیلم هاست و شروع کردن توضیح دادن به برخی از مایه هایی که در فیلم فارسی ها به اصطلاح پیدا میشه و چقدر این مایه ها نشان دهنده حضور نیروهای مختلفی هستند در جامعه. مثلا اول بار در فیلم محسنی لات جوانمرد یک آدم کراواتی تجسم تجدد میشه و اون لات جوانمرد سنت رو نمایندگی میکنه و اینکه در فیلم این عنصر تجددخواه فوکولی در واقع خیلی مورد نقد قرار میگیره، مورد تحقیر قرار میده و مستتر در حرف ایشون این بود که در زیر این تصویر به ظاهر ساده یک پدیده پیچیده تاریخی برخورد سنت و تجدد در ایران هست و نشون دهنده نیروهای سنتگرا و سنت پرور در این ضمیر ناخودآگاه هنری اون فیلمسازها و جامعه، برای اینکه جامعه به اون فیلم ها اقبال میکنه.
بهرام بیضایی مدت هاست که یه همچین ارتباط مستقیم و رویارویی با مخاطبانش نداشته. در پرسش و پاسخ این دینامیسم رویارویی و گفتگو چگونه بود؟
دینامیسم اصلیش اشتیاق برای ایجاد این رابطه بود. واقعا نشون میده که چقدر در جامعه، چه در داخل و چه در خارج اشتیاق هست برای اینکه افرادی که زبدگان فرهنگ هستند، زبدگان هنر ما هستند، بتونند با کسانی که به کارشون علاقمند هستند تماس برقرار کنند. استبداد سیاسی ممکنه در لحظه کوتاه مدت بتونه این تماس رو دشوار بکنه، ولی خوشبختانه در عصر اینترنت هستیم. این ارتباط با کمک اینترنت، با کمک دستگاه‌های مثل شما و رادیو تلویزیون‌های دیگه هم داره بیشتر و بیشتر میسر میشه و هم امیدوارم در آینده شکل حتی فعالتری بگیره و بتونه این ضرب و زهر سانسور رو بگیره.
چند نفر در این جلسات حضور دارن آقای میلانی؟
جلسه اول حدود 110 نفر آمدن. ما اتاقی که داشتیم، کلاسی که داشتیم، فقط برای 85 نفر جا داشت. دفعه دوم کلاس بزرگتر گرفتیم و کلاس دوم 160 جا داشت. فکر کنم تقریبا پر بود.
افراد آزاد میتونن بیان، چه دانشجوی دانشگاه استنفورد باشن چه نباشن؟
دقیقا. ما تنها شرطی که کردیم و داریم این است که فیلم و ویدیو بر ندارن، برای اینکه داریم ویدیوی این کار رو، کل کلاس رو تهیه میکنیم و در وبسایت گروه ایران شناسی دانشگاه اون رو در اختیار تمام علاقمندان قرار خواهیم داد. دیگه در هر جایی که باشن دوستان میتونن در واقع در این کلاس شرکت کنن.